هستن هستند همیشه. خدمت شما عرض بکنم که همه این کمک ها ادامه داره، اما این چند روستایی که هنوز دسترسی زمینی به اینها میسر نشده، تلاش بر این هست که انشالله فردا با مساعد شدن شرایط جوی و اینکه امداد رسانی زمینی شروع بشه، عزیزان ما این برنامه رو دارن. نفربرهای 200 ارتش جمهوری اسلامی ایران، نفربرهای آبی خاکی هم این منطقه اضافه شدن تا جاهایی که دسترسی با خودروهای معمولی امکان نداره از این نفربرهای 200 استفاده میشه تا خدمت رسانی بکنن و عزیزانی که در این روستا هستن. و به نوعی برنامه‌ریزی بر این هست تا خیلی از محورهایی که مسدود بوده بازگشایی بشه. حتی با تلاش راهداران امروز 45 محور بازگشایی شد و هر روز محورهای وسیعی بازگشایی میشه تا خدمت رسانی به سرزدگان.
جناب یزدانی عزیز، حالا خوبی صحبت با شما این هستش که مردم ما که البته همیشه هوشمند هستن، همیشه نشون دادن که در چنین شرایطی دلشون با آسیب دیدگان هست و قطعا کمک حال خواهند بود، اما صحبت‌های شما بیش از قبل میتونه نگاه مسئولین ما رو هم معطوف کنه به این منطقه. ما توی چند روز گذشته قطعا خود شما هم ملاحظه کردید، به ویژه از طریق فضای مجازی یک سری کلیپ‌هایی هم منتشر شده که برخی از بچه‌های دوست داشتنی و معصوم اون منطقه صحبت کردن، صحبت از سرما کردن.
بله.
خوبی همکلامی با شما این هستش که از طریق این برنامه کسایی که صدای ما رو میشنون واقعا پای کار بیان، کار رو جدی بگیرن. بحث ورزشکاران رو فرمودید که این واژه پهلوانی فقط مختص ورزشکار نیست و همه بله. مردم ما و مسئولین ما باید در قالب یک پهلوان این روزها خودشون رو نشون بدن، از تمامی ظرفیتاشون استفاده کنن تا انشالله اون منطقه دوباره به آرامش برگرده و باز هم ما شاهد ایرانی آرام و با نهایت در واقع آرامش و بدون بلایای طبیعی باشیم انشالله. خیلی ممنونم آقای یزدانی عزیز.
فقط در پایان شماره جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد جهت کمک‌های نقدی هم استانی ها و هم وطنان ما که کوتاه خدمت شما عرض میکنم. بله، شماره حساب 52 63 63 63 53. یک دفعه دیگه میخونم، 52 63 63 63 53. به نام جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان تا کمک های نقدی هموطنانمون رو به دست سرزندگان در اسرع وقت برسونن تا از آرام این عزیزان کاسته بشه. ممنون و متشکرم.
انشالله. ممنونم آقای یزدانی، خسته نباشید و خدا قوت میگم و سپاس از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
تشکر از شما جناب نوروزی و جناب حیدری تهیه کننده محترم برنامه که فرصت در اختیار بنده قرار دادن تا از حال هوای مناطق سرزده خدمت شما مطالبی رو ارائه بدم.
یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
زبانی دوستی و مهر نشانی من ببان تا ببه سم کلام پروش دمانی هم دلی هم زبانی مانی سراب روشی سر ندر به باتی پا دی همی گل پوشی هم دلی هم زبانی.
خب 21:34 دقیقه، از حسن انتخاب آقای حیدری هم تشکر میکنیم که به حال موسیقی با حال هوای اون مناطق رو هم پخش کردن که بیشتر همدل بشیم با عزیزانمون، هموطنان بسیار نازنین و خوبمون در اون مناطق. بحثمون رو ادامه میدیم با مهمونای عزیز امشبمون و صحبت رو مجددا میبریم به سمت و سوی عزیزانی که در رشته بوکس فعالیت داشته و دارن و صحبت میکنم دوباره با جناب فرزان شریف بزرگوار، پیشکسوت، داور و مربی درجه یک بین المللی کشورمون که حالا تو بخش قبلی اصلا نگفتن، من سوال کردم اهل کجا هست، بچه کجا هستی، نه ایشون گفت نه آقای معلم میگید، آقای
والا گفتیم به عنوان یه راز نیت داریم. اهل تهران هستم، پدرم هم همچنین تهران به دنیا اومدم و در خدمت شما.
اصلیت تو من جای نیست، چون من خیلی هستم مثلا بچه تهران ممکنه باشم،
من پدر بزرگم و پدرم تهران به دنیا آمدن.
درست،
قبلترش دیگه نمیدونم ولی خودم هم همچنین.
بله
و دیگه حالا
آقای معلمی عزیز شما میفهمید؟
بنده خودم متولد تهران هستم ولی اصالتا مال خانسار اصفهان هستم.
آه خانسار اصفهان، بسیاری. یه نکته ای که حالا همینجا تکلیفش رو مشخص کنیم، الان نه، الان اصلا واژه بوکس استفاده میشه بیشتر، هم در رسانه ها می نویسن بوکس و حالا در رسانه دیداری و شنیداری هم میگن بوکس. یه زمانی، حالا اون زمانی که ما بچه تر بودیم و کوچیک تر بودیم، گفتن مشزنی. با اینکه به هر حال فارسی رو باید آدم بهش دقت کنه، بهش احترام بذاره و از واژه‌های بیگانه کمتر استفاده بشه، اما شخصا با واژه مشزنی نمیشه ارتباط برقرار کرد. خود شما جزو موافقان استفاده از مشزنی هستید یا همون بوکس قشنگتره؟
والا توی کتاب ها هر دو رو نوشتن. ما اگه توی کتاب هایی که
شما فکرم نویسنده کتاب بوکس هم هستید.
بله.
من
بله.
مخصوصا از شما به خاطر اینکه خودتون نویسنده بله. یعنی کار نگارش هم انجام دادید.
بله.
به خاطر این دارم از شما میپرسم.
والا توی کتاب ها از هر دو واژه استفاده میکنن، هم واژه مشزنی هم واژه بوکس، ولی بیشتر چیزی که من خودم ازش استفاده میکنم میگم بازی بوکس، چون در حقیقت واقعا ورزش مشزنی یه بازیه. ما نباید جوری بهش نگاه کنیم که توش همش عصبانیت و خشم و اینا رو ببینیم. نه، واقعا دو نفر که با هم بازی میکنن، درسته که به هم ضربه میزنن، اما وقتی میان پایین رینگ همدیگر رو میبوسن، از همدیگه تشکر میکنن.
در واقع بار منفی رو با این کلمه شما میگیرید، یعنی بازی بوکس وقتی میگیرید بار منفیه.
بله.
از من میره
اصلا بار
اصلا اون کلمه مشزنی هم بار منفی داره دیگه. وقتی یه زمانی یادم مثلا استفاده میشد مشزنی، مثلا ملی پوشان مشزنی ما خیلی شکیل نبود.
بله تو اندازه‌ای بله درسته، به همین صورت.
پس از بازی بوکس استفاده می‌کنی؟
من به شخصه از بازی بوکس استفاده می‌کنم، به نظرم اینطوری قشنگ‌تره و اون بار منفی به قول شما که خیلی خوب گفتید، اون بار منفی برداشته میشه.
بله، همینو از بدید از آقای معلمان بپرسیم که نظرشون چیه، که واقعا تو این واژه‌ها از مشزنی استفاده کنیم، از بوکس استفاده کنیم، از بازی بوکس استفاده کنیم.
اگه بخوایم یه تعریف زیبا از بوکس بگیم، بهتره بگیم هنر مشت نخوردن. یعنی ورزش بوکس در واقع هنر ضربه نخوردنه، هنر دفاع کردنه، در مراتب بعدی حالا پوان گرفتن. یعنی اولی آموزش ها رو ما به وقتی به شاگردامون میدیم،
شاید بود دفاع شخصیش خیلی برجسته تر باشه.
بله بله
درسته.
بله، جدا از اینم بوکس خیلی از نظر روانشناسی، از نظر فیزیکی مال جسم، چون کالوری زیادی مصرف میکنیم، چون فشار زیادی به بدن میاد، هم واسه تناسب اندام خیلی کمک میکنه، هم خیلی واسه آرامش بخشیدن به احسن. افراد ورزشی که بوکس انجام ورزشکارانی که ورزش بوکس رو انتخاب میکنن، ورزش آرومی هستن، آرامش زیادی دارن، که ثابت شده بوکس باعث افزایش اعتماد به نفس، نیروی اراده و آرامش درونی افراد میشه. یعنی این ثابت شده و خیلی از آدم های بزرگ دنیا، بیزنسمن های بزرگ هستن که تو طول روزشون ساعتی و حتما باید ورزش بوکس رو انجام بدن.
درست. این با خاطر اون تأثیری که در تخلیه انرژی هم داره میفرمایید، یا یعنی اینکه نه ربطی به این ماجرا نداره؟ چون بالاخره وقتی کیسه بوکس رو شما داری مقابلت قرار گرفته، داری تمرین میکنی، یه جوری اون تخلیه هیجانات هم ممکنه باشه دیگه.
هم تخلیه هیجانات، هم انرژی کاذبی که تو هر کسی میتونه باشه، هم از نظر بود ذهنی هم همه انسان ها یه حس مبارزه طلبی دارن.
درست.
که وقتی توی قالب زیباتر اون ارضا میشه خیلی قشنگتره تا جای دیگه به صورت مشاجره یا دعوا باشه.
زنده بود. آیه فرزان شریف، چقدر بوکس فکره، چقدرش زوره؟
والا بقیده من
یه تلفیقیه،
تلفیق هر دوه. شما هم باید خیلی فکور باشی، چون به هر حال اگه فکر مناسب نداشته باشی همش ضربه میخوری، و هم باید بنز کافی قدرت داشته باشی، چون به هر حال ضربت باید یه پانچی داشته باشه، یه اثری داشته
بله،
باشه
بله.
و یا اگه طرف به ضربه میزنه باید یه جوری بتونی جلوی ضربه رو مهار کنی، خب حتما یه قدرت بدنی میخواد. هر دوی اینا رو باید داشته باشی. اون که باهوشتر باشه، قویتر باشه، خب بیشتر توی مسابقات برنده میشه یا توی حالا پیشرفت بیشتری داره.
اینایی که در واقع خیلی شاخص میشن تو بوکس، در واقع این ویژگی ها رو بهش رسیدن که
بله.
همیشه اول بودن، همیشه موفق
بله.
بودن.
آمادگی جسمانی خوبی دارن بله. بدن فوق‌العاده‌ای دارن، حتما فکر خوبی دارن
بله.
آرامش خوبی دارن، با یه ضربه دچار به هم ریختگی نمیشن. اینا به هر حال همه
بسیار
مهمه.
ممنونم. خیلی سکوت حاکم شد برای مهمان هنری ما، اما اشکال نداره سراغ ایشون هم میریم. آیا حسن زاده اصلا میونه با بوکس داری؟
نه تا حالا تست نکردم، فقط تمرینی که میرم من شنا میکنم و همین تمرین بدنسازی که هفته 4-5 روز با توجه به تایمم میرم.
مطرح ترین بوکسوری که میشناسی، اگر به عنوان فردی که میگه علاقه من به ورزش هستی، حالا فرق نمی کنه ایرانی خارجی هر چی که هست.
آقای فرزانه رو که میشناسم.
نه ترس گفتی؟
نه 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 جدی اسمشون رو شنیده بودم.
خب بسیار
ولی خدمتشون نرسیده بودم.
بوکسورهای معروف
آقای کلی.
بله خدا رحمتش
کنه کلی.
بسیار. آیا حسن زاده، باز من دارم از این وام میگیرم که بالاخره علاقمند به ورزش هستی.
بله واقعا.
حسن زاده های ورزشی رو میتونی چند تاشون رو به ما بگی؟
یه فوتبالیست داشتیم.
خب
استقلال بود فکر میکنم.
بله آقای رضا حسن زاده.
دیگه شما کمک کنید من.
خب یه
حسن زاده،
یه جواد حسن زاده داشتیم که بازیکن پرسپولیس بود.
خاطرم نبود.
یه آقای حسن زاده داشتیم که رئیس کمیته انضباطی بود.
آقای حسن بله کمیته انضباطی.
بله یه آقای حسن زاده دیگه داریم که الان شده سرپرست کمیته انضباطی، جای ایشون اومده. خدا بیامرزه یه رضا حسن زاده دیگه داشتیم که بازیکن سپاهان و تراکتورسازی بود.
خب پس شما حسابی.
و حسن زاده زیاد داریم. یه حسن زاده دیگه داریم که بازیکن ملی پوش تیم ملی بسکتبالمون است.
آها.
حسن زاده زیاد داریم. گفتم ببینم تو چه حد در واقع آشناییت دارید با
فقط همون
حسن زاده.
همون که خاطرم بود همون بود.
خب ما راجع به کار هنری و موسیقی و ترانه و اینا خیلی با شما کار داریم. خب. اما می‌خوام چون یه آیتم هم آماده پخش هست، نه آیتم کتابخونی آماده است آقای حیدری. خب نه یه آیتم دیگه مثل که دوستان دارن یا ترانه ای از بله دارن اشاره میکنن که ترانه ای از آقای حسن زاده میخوام پخش کنن آقای حیدری عزیز، که دیگه با شنیدن این ترانه دیگه کاملا با حال هوای کارهای حرفه ای آقای حسن زاده آشنا میشیم و راحت میتونیم راجع به کاراشون هم گپ بزنیم.
قلب من یه آینه اگه حتی بشکنیش، پر تصویر توه اگه عاشقت شدم، اگه دیوونت شدم، همه تقصیر توه. انقدر خوبی که همه غم ها از تو لجشون میگیره، انقدر خوبی که دنیا موج مثبت ازمون میگیره. آروم آروم با تو انقدر خوبی که نمیشه جا تو به هیچ کی جز خودت بدم، من عاشقت شدم اصلا یه جور عجیبی، دیوونتم دیوونه غریبی، نکن با دل من که تو دلم میرقیبی. آروم آروم با تو انقدر خوبی که نمیشه جا تو به هیچ کی جز خودت بدم، من عاشقت شدم اصلا یه جور عجیبی، دیوونتم دیوونه غریبی، نکن با دل من که تو دلم بیرقیبی. لجشون میگیره انقدر خوبی که دنیا موج مثبت ازمون میگیره. آروم آروم
تو، انقدر خوبی که نمیشه جا تو، به هیچ دی جز خودت بدم من عاشقت شدم، اصلا یه جور عجیبی، دیوونتم دیوونه غریبی، نکن با دل من که تو دلم بیرقیبی، آرومه آرومه با تو، انقدر خوبی که نمیشه جا تو، به هیچ دی جز خودت بدم من عاشقت شدم، اصلا یه جور عجیبی، دیوونتم دیوونه غریبی، نکن با دل من که تو دلم بی‌رقیبی.
سلام علیکم، سالاری هستم از خراسان رضوی شهر عنابت. از خواننده عزیزتون که امشب مهمونته، امیدوارم یک آهنگ زنده برامون بخونه از اون آهنگای خوبشو که خودش میزن. ممنون، شب شما بخیر، خسته نباشید.
و شب بخیر برای آقای نوروزی عزیز و تمامی عوامل برنامه گپ آهنگ. در ابتدا خیر مقدم میگم به مهمانان برنامه امشب گپ آهنگ از رشته بوکس و خواننده محترم برنامه که امیدوارم از ایشان صداهای زیادی پخش شود و ما ترانه‌های زیادی بشنویم و در پایان هم یک ترانه شاد گیلکی برای من پخش کنید. با تکرار برنامه عالی گپ آهنگ، شنونده همیشگی و پرفاقوس 24 ساعته رادیو ورزش، محسن یوسفی از تهران.
خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده. حالا ایشالله من پیام‌های کوتاه رو هم خواهم خون، پیام‌های زیادی هم ارسال شده به برنامه گپ آهنگ. خب آقای حسن‌زاده عزیز، من که به شخصه لذت بردم، یکی از ویژگی‌های صدای شما این هستش که هم صدای عادیتون صدای زیبایی است، هم صدایی که در واقع می‌خونید. توضیح میدید کارو، معرفی می‌کنید برام؟
این کار اسمش موج مثبت بود، ترانه پیام ربیعی و موزیک من. آهنگام من تقریبا اکثرشو خودم ساختم، حالا همطور که خودتون فرمودین بالای من 1000 تا کار ساختم برای خواننده‌های مختلف و یه 17 18 تا ترکی خودم اجرا کردم. ها، این کارم از ساختهای خودم بود، ترانه آقای ربیعی.
بله. خب دوست عزیزمون خواست که اگه بشه زنده بخونید یه چیزی رو توی برنامه ما. حالا ما معمولا هنرمندامون دو دسته هستن، یکی از هنرمندا یک دسته اونهایی هستن که خیلی تمایل به خوندن زنده ندارن، قابل احترام هم هست، یه سری هستن که اون جسارت رو دارن. من خواهش میکنم که با تجربه صدای زیبای طبیعی هم که شما دارید، حالا دوستان شاید اکو هم دادن اونور برای اینکه مردم عزیز بتونن قشنگتر بشنون، یکی دو دقیقه برای ما زنده اجرا کنید.
چشم. من یه کار تقریبا بیشتر شنیده شده دارم به اسم لیلا خانم که خدمت بچه‌ها توی اون فایلا گذاشتم، حالا اگه صلاح دونستم میتونم پخش بکنم. من یه چند بیتی از اونو براتون میخونم. سلام لیلا خانوم، حال چطوره؟ خوشی؟ سرزندگی؟ نابی؟ هنوزم هنوز از عطر مجنون مست میشی؟ با قرص ما میخوابی؟ هنوزم چشات وقتی تبه بارون میگیره هنوز قرآن روی سر میذاری؟ دلت وقتی میگیره لیلا خانوم کدوم سمت بیابون ره سپاری؟ خدا خیلی دوست داشت لیلا خانوم که از آیندم اسمت رو قلم زد. خدا میگفت مجنون شم تمومه، خدا خوشقل لیلا زد بدم زد.
احسن احسن آقای حسن‌زاده عزیز. خواننده‌ای که خواننده باشه یعنی این، یعنی وقتی که ازش میخوان که در لحظه هم یک کاری رو اجرا کنه، نه تنها رنگ رو عوض نمی کنه بلکه استقبال می کنه، چرا که به صدای خودش تکیه داره، اعتماد داره و امیدوار هستیم که تعداد چنین خواننده هایی در عرصه هنر و موسیقی ما زیاد می شه.
سلام لیلا خانوم، حال چطوره؟ خوشی؟ سرزندهی؟ نابی؟ هنوزم هنوز از عطر
عصر مجنون مست میشی، با قرص ماه میخوابی هنوزم، چشات وقتی تابه بارون میگیره، هنوز قرآن روی سر میذاری، دلت وقتی میگیره لیلا خانو کدوم سمت بیابون ره سپاری. خدا خیلی دوست داشت لیلا خانو که از آیندم اسمت رو قلم زد، خدا میگفت مجنون شم تمومه، خدا خوشقل لیلا زد بدم زد.
بله اینم دیگه اصل کار که دیگه بعد از اجرای زنده ی آقای حسنزاده شنیدید. خب آقای حسنزاده توی عرصه موسیقی الان اگه بخوایم ما یک تعریفی داشته باشیم از فضایی که الان در موسیقی داریم، چه تحلیلی میتونید شما کنید که این موسیقی که الان در حال حاضر داره به مردم ارائه میشه تا چه حد اون موسیقی است که مطلوب هست؟ یعنی هم تکنیک کار در موردش رعایت شده، هم اشعاری که به خورد مخاطب داده میشه اشعاری است که با یک وسواسی در واقع سروده میشه. یه مقدار تو این فضا میخوام بحثای شما رو بشنوم که فضای حال حاضر خوانندگی و موسیقی در کشورمون هم تحلیل کنیم و بی‌توجه بهش نباشیم.
خواهش میکنم. من فقط البته در حد نظر شخصی خودمه، چون من خودم آهنگسازم و تولید کننده موسیقی هستم، به سهم خودم میتونم نظر خودم رو اعلام بکنم چون صرفا خواننده نیستم. عرضم به حضورتون که الان فضای موسیقی رو خب فضای مجازی و تبلیغات داره جلو میبره، به همین دلیل خیلی از کارهایی که تولید میشه بیشتر جنبه مصرفی داره یا خیلی زودگذره. این متاسفانه خب خود شنونده ها هم بی تاثیر نیستن تو این زمینه و دارن خطدهی میکنن، یعنی خودشون یک خواننده رو پروبال بهش میدن و بعد از یه مدتی همون خواننده رو شروع میکنن طرد کردن و زمین زدنش، که خب به هر حال شاهدش هم بودین و خیلی تعداد بیشماری بودن کسایی که بعد از 5 ماه 6 ماه همون کسایی که برنامه‌اش کنسرتش میرفتن شروع کردن به هو کردنش و به قول معروف مسخره کردنش. و ولی خب خدا رو شکر الان داره احساس میکنم بهتر میشه به ترانه، چون ما کشوری هستیم که ادبیاتمون خیلی غنیه.
بله.
یعنی پایه و اساس موسیقی هم بر اساس ترانه است و ادبیاتی که ما داریم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. یعنی هر چقدر به ترانه بیشتر اهمیت داده بشه، ملودی عمیقی باشه، خب موسیقی تاثیرگذارتر و زمان ماندگاری بیشتری داره. یعنی هرچی به این دوتا مقوله بیشتر بها داده بشه موسیقی بهتری تولید میشه، و بعد هم که خب 100% صدای خواننده خب خیلی مهمه و باید صدا خوب باشه. یعنی وظیفه یه خواننده اینه که خوب بخونه، اصلا ما چیز دیگه ای ازش توقع نداریم مثل درسته. حالا همه شغلا، یعنی و خواننده ای که دیگه بخواد معمولی بخونه اصلا نباید بخونه.
آیا اصلا زده تاول پشیمون شدی از خوندن یه کار
خودم؟
به هر دلیلی.
بله گذشته ازش دیدم که این کار مناسبی نبوده.
چرا؟ شعرش
ترانش احساس کردم ترانه بهتری میتونسته باشه، تنظیم بهتری میتونسته باشه. بله الان خیلی بیشتر دقت میکنم.
الان چند تا آلبوم رو تو الان کار کردی؟
آلبوم که ببینید الان دیگه تاریخ آلبوم دادن گذشته، همش به صورت تک ترک داره منتشر درست. میشه تو فضای مجازی و حالا تو سایت ها و حالا به هر حال
حدودی تعداد کارهایی که
18 تا ترک من خودم خوندم.
18 تا ترک.
بله.
اکثر شعرهایی که استفاده میکنید شعرهایی از شاعران خاصی هستن، شاعرانی که شناخته شده هستن برای مردم، یا هر شعری که احساس کنی شعر خوبی است ولی از شخص ناآشنا میتونه قابل استفاده باشه؟
شخص ناآشنا میتونه باشه، ولی من با تیم ترانه خودم کار میکنم، یعنی کسایی هستن که از قدیم با هم دوست بودیم و هم ترانه سرای سرشناسی هستن. و به هر حال الان روال عوض شده، قبلا ما رو ترانه ملودی میساختیم، الان ملودی رو میسازیم روش ترانه نوشته میشه، به خاطر اینکه تغییر وزن ها برای مخاطب جذاب تره، یعنی داره برمیگره به شاید 30-40 سال قبل که به این صورت ساخته میشد.
یه بحثی توی شعر هست، معمولا میگن که شعر باید از دل بر بیاد تا متولد بشه و اثرگذار باشه، اما بعضن هیچ منافاتی هم نداره، بالاخره تو کار حرفه‌ای موسیقی ممکنه این اتفاق بیفته. از توضیح شما دارم استفاده میکنم.
درست.
سفارش شعر داده بشه، آیا سفارش شعر داده شدن این میتونه در واقع اون حس رو کامل منتقل کنه، یا اینکه بالاخره شاعری که بهش یک سفارشی داده شده باید در قبال سفارش شعر بده، ممکنه اون شعری که خیلی هم دلی باشه از دلش بر نیاد.
ببینید چون معمولا حالا من این بچه‌ای که باشون کار میکنم همه ترانه‌سرای حرفه‌ای هستن، بسیار تکنیک و بسیار دستشون انقدر روون و تنده که دیگه یعنی اون حسم خودش خود به خود تلفیق میشه با این تکنیک و این سرعت کار. من خودم مثلا کاری رو میسازم چند تا عامل با هم در نظر میگیرم، صدای خواننده اگه برای خودمه برای فلان خواننده است، چه زمانی از سال قرار منتشر بشه، بعد برای چه مثلا موندگاریش قرار چه جوری باشه، قرار کار هیتی بشه، اینا همه در نظر گرفته میشه بعد کار ساخته میشه. یعنی یه مقدار اون حسه تو مرحله آخر شاید قرار بگیره، بیشتر عوامل دیگه است که در نظر میگیریم.
بسیاری خیلی ممنونم، ما همچنان خدمت مهمانون عزیزمون هستیم، دو مهمان ورزشی از رشته رزمی بوکس، مهمان هنریمون خواننده و آهنگساز جوان کشورمون آقای حسن‌زاده. بحثمون تو ساعت 10 شب 22 ادامه خواهیم داد، داریم ببخشید تا ساعت 23 ادامه خواهیم داد، داریم به ساعت 22 نزدیک بشیم و فکر کنم بعد یک آیتمی رو آیتم کتابخونی آماده است، آماده شنیدن هست و پخش میشن.
به نام خدا. سلام، در قسمت قبل خاطره ای از عملیات فتح المبین را شنیدیم. این عملیات قرار بود با همکاری گروهانی مرکب از ارتش و سپاه انجام شود. وجود رودخانه چیخاب کار را برای دور زدن عراقی ها سخت کرده بود. بدتر آنکه دستور رسیده بود که عملیات لغو شده و این ناهماهنگی باعث شده بود تا نیروها مجبور به 12 ساعت پیاده روی برای بازگشت به مقر اصلی شوند. ولی با مدیریت و رشادت‌های حمید چریک و حاج قاسم سلیمانی انگیزه لازم برای سرگیری عملیات توسط نیروها به وجود آمد و بدون کمترین تلفاتی خط شکسته شد و 600 عراقی اسیر شدند. در این برنامه با خاطری دیگر از سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با شما هستیم. بستن تنگه ابو غریب. عملیات فتح المبین 10 روزی طول کشید. ما با عراقی ها در دشت عباس درگیر بودیم. کمر سرخ دست ما بود و با خاکریزی که کنار امامزاده زده بودیم کنترل منطقه را در دست داشتیم. عراقی ها هم به سمت تنگه ابو غریب عقب نشینی کردند. از نیروهای ما هم 1 گروهان مانده بود. بیشتر افراد یا زخمی بودند یا به شهادت رسیده بودند. بعد از چندین روز نبرد در روز 7 جنگ به شدت خسته بودیم. دیگر نای حرکت نداشتیم. 7 روز جنگ با زرهی و کاتیوشه‌های دشمن با امکانات محدود، در حالی که ما فقط 1 آتشبار توپخانه مأمور از ارتش داشتیم که در چاه نفت مستقر بود و بردش به تنگه ابو غریب نمی رسید. جنگ با دشمن مسلح حسابی ما را خسته کرده بود. ساعت 12 شب دیگر نمی توانستم از خستگی تکان بخورم. پشت سنگر تدارکات برای لحظاتی خوابیده بودم که ساعت 1:30 نیمه شب برادرمان آقا غلام حسین بشردوست از راه رسید و بیدارم کرد. حسن باقری کنار جاده دشت عباس منتظرم بود. خدا رحمت کند حسن را. نقش ارزشمندی در عملیات هایی که انجام گرفت، خصوصا طریق القدس، سامن الائمه و بیت المقدس داشت. حسن داخل ماشین نشسته بود. محمد علی ایران منش هم بود. به من گفت آقا محسن رضایی گفته که امشب حتما باید تنگه ابو غریب رو ببندید. نقشه ای از تنگه ابو غریب داشتند تا مرا توجیه کنند که تنگه را ببندیم و از ورود دشمن به منطقه فتح المبین جلوگیری کنیم. احتمال داشت عراقی ها از طریق دشت چمسری به سوی ارتفاعات تینه و ارتفاعات رقابیه و ارتفاعات عین خوش بیایند و همه زحمات ما هدر برود. ساعت تقریبا 1 بامداد بود و ما هیچ امکاناتی نداشتیم. 3 گردانی که تقریبا 1 هفته کامل درگیر بودند دیگر توان نداشتند. با وجود این باید تنگه ابو غریب را می‌بستیم تا هم راه فرار بسته شود و هم نتواند با آوردن نیرو قوایش را تقویت کند. من روی ارتفاع 202 نزد بچه‌ها رفتم. از گردانی که روز اول